ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز یک شنبه 8 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی 26 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی چون همیشه مدت زمانش هست نیم ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم، از جمله درباره نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا برای شما ما خواهیم گفت، محتوای نامه و تحلیل یک کارشناس رو هم خواهیم شنید که چرا اصولا آقای احمدی نژاد چنین نامه‌ای رو به شکل سرگشاده برای رئیس جمهوری آمریکا فرستاده. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشی رو میتونیم تا ساعت 10 و نیم تو این برنامه بشنویم، تا آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنویم.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام در مجلس میگوید طرح استیضاح وزیر کشور با بیش از 70 امضا آماده ارائه به هیئت رئیسه است. آقای رحیمی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته در این طرح استیضاح ضعف وزارت کشور در مدیریت بحران پلاسکو، ناتوانی در اجرای قانون احزاب، گسترش آسیب‌های اجتماعی و برهم خوردن اجتماعات سیاسی مجوزدار برشمرده شده است. نماینده تربت جام همچنین گفته است تا پایان هفته جاری طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. ساختمان پلاسکو نزدیک 2 ماه پیش پس از آتش سوزی فرو ریخت که بر اثر آن 16 آتش نشان جان خود را از دست دادند. 5 شهروند دیگر نیز در میان جان باختگان بودند. یک مقام وزارت اطلاعات با تکذیب ادعای مطرح شده از سوی حسین نجات قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه تصریح کرد که این وزارت برای تبادل زندانیان و استرداد 1.710 میلیون دلار از آمریکا مدیریت مذاکرات را بر عهده داشته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از این مقام وزارت اطلاعات خنثی‌سازی آنچه عملیات ضد امنیتی در 22 بهمن ماه سال جاری نامیده را نیز منحصراً از سوی وزارت اطلاعات دانسته است. حسین نجات پنجشنبه 5 اسفند در سخنانی در بوشهر از جمله تبادل زندانیان در قبال دریافت پول از آمریکا و دستگیری کسانی که به گفته او قصد خرابکاری در 22 بهمن را داشتند کار سازمان اطلاعات سپاه دانسته بود. معاون امور مجلس رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد خواهد شد. حسین علی امیری روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت در هفته های اخیر حسن روحانی به این جنبندی رسید که در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد. 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود و نامزدهای شرکت کننده در آن طی روزهای 22 تا 27 فروردین ماه فرصت نام نویسی دارند. نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه بندی را به لایحه بودجه سال آینده الحاق کردند که بر اساس آن 200 میلیارد تومان برای جذب ایرانیان مقیم آمریکا اختصاص پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این بند در راستای مقابله با دستور بحث‌انگیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ایجاد محدودیت برای سفر ایرانیان به آمریکا به بودجه سال 96 اضافه شده است. این مبلغ قرار است در اختیار وزارتخانه‌های علوم و اقتصاد قرار گیرد تا به گفته نمایندگان مجلس برای جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا استفاده شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای 13 صفحه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواردی را درباره اصلاح نظام سیاسی، مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد. آقای احمدی نژاد نامش را غیر سیاسی و از یک انسان به یک انسان دیگر دانسته و از دونالد ترامپ خواسته است تا سیاست‌های آمریکا را در زمینه‌های مختلف از جمله تحولات خاورمیانه تغییر دهد و آمریکا از روسیه و نیروهای جدایی طلب مورد حمایت مسکو خواست تا آتش بس اوکراین را رعایت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه از مسکو و جدایی طلبان مسلح مخالف دولت مرکزی اوکراین خواست تا آتش بس در شرق اوکراین را رعایت کند.
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم توی 25 دقیقه پیش رو توی این برنامه با هم گوش کنیم. نامه سرگشاده و طولانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا. او چرا چنین نامه ای نوشته و محورهای اصلی این نامه چیست؟ خواهیم شنید. انتشار فایل صوتی از سخنان خبرساز جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس.
خیلی اصرار میکنه اسحاق جهانگیری که بابت این بحث آشتی ملی که اخیراً اینها دوباره برای چندمین بار استارتشو زدن، اصرار میکنه که وقت بدید با آقای خاتمی بیاد خدمت شما، میخواد شما رو زیارت کنه. آقا بفرمایید خیر.
نقل قولهای این چنین از زبان آیت الله خامنه ای به چه معناست؟
این سخنرانی آقای کریمی قدوسی یک آینه تمام قد از گفتمان امنیتی اطلاعات سپاه هست.
گزارشی خواهیم داشت در این زمین. و پیشروی ارتش عراق در غرب موسل از خبرنگار رادیو فردا در منطقه. آخرین خبرهای نبرد با داعش در عراق خواهیم شنید. همه اینها در کنار نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه خواستار تعامل کشور با جهان شد. آقای روحانی که در همایش سراسری سلامت سخن می گفت، عده‌ای را در داخل متهم کرد که از تقابل با جهان استفاده می برند. رئیس جمهوری ایران همچنین بار دیگر از دستاوردهای دولتش در بخش‌های مختلف دفاع کرد. پیش از این برخی از مخالفان اصولگرای حسن روحانی از عملکرد دولت او در مواردی از جمله برجام انتقاد کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنانی بدون نام بردن از گروه و یا جریان سیاسی خاصی به نوعی در قالب کنایه و حتی طنز از برخی منتقدان داخلی سیاست‌های دولتش انتقاد کرد. آقای روحانی که در همایش ملی سلامت سخن می‌گفت، خواستار تعامل کشور با جهان خارج شد.
نمی‌دونم چرا بعضیا رو تعامل با جهان حساسیت دارن. بعضیا از تقابل با جهان خوششون میاد. نمیدونم این تقابل چی براشون آورده، البته برای بعضیا نون آورده.
رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار وجود درهای باز کشور برای رفت آمد نخبگان، اساتید و دانشجویان شد.
از استاد دانشگاه باید نگران باشیم که میخواد بره خارج برای مطالعات، از یه استادم که میخواد بیاد ایران باید نگران باشیم. اصلا یکی عده از صبح تا شب هم خودشون ذهنشون آشفته است و نگرانه و نگرانی هم تولید میکنن.
در سالهای اخیر برخوردهای متعددی از سوی نهادهای امنیتی با بعضی از اساتید دانشگاهی صورت گرفته و حتی حضور بعضی از شخصیت‌های دانشگاهی دیگر کشورهای جهان در ایران از سوی رسانه‌های تندرو به عنوان جاسوسی توصیف شده است. همچنین حسن روحانی روز یکشنبه در سخنان خود به دستاوردهای دولت در طول 4 سال گذشته اشاره کرد و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که دستاوردهای دولت را به خوبی پوشش نمی‌دهد.
یه جایی گوشت گرون میشه، یه دو روز برنامه تلویزیونی در اخبارش خبر 1 میره قصابی. اگه ارزون بشه دیگه میشه خبر آخر، اگرم بر فضیادشون بمونه.
در 1-2 سال اخیر برخی از اصولگرایان برنامه‌های دولت حسن روحانی را در بخش‌های مختلف از جمله سیاست خارجی، فرهنگی، اقتصادی و به خصوص توافق هسته‌ای موسوم به برجام را زیر سوال بردند و بعضاً انتقادهای تندی را مطرح کردند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران معتقد است
کلیت حرفای آقای روحانی البته که تازه‌ای نداشت، یعنی هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ شیوه، که خب معمولا برای دفاع مطلق از برنامه‌های خودش، حمله تند به مخالفان درون حکومتیش همراه هست و در این حال منتها یک خورده هم جهت‌گیری انتخاباتی داشت به حال این صحبت‌ها. منتها در بخش از صحبت‌های آقای روحانی کماکان دفاعش از تنش‌زدایی با غرب هست و حفظ نگاه تعاملی در سیاست خارجی. و اما نکته دیگه هم بود که به نوعی به صحبت‌های رهبری هم بر میگشت و به نوعی شاید بهشونها رو کنایه‌آمیز تلقی کرد، نوع برخورد با دولت گذشته بود. گفت در زمان این دولت تا ما آمدیم انتقاد کردیم، گفت الان مصلحت نیست، بالاخره دولت داره کار میکنه، تا وقتی هم رفته میگه بحث‌های گذشته رو مطرح نکنید. خب چون رهبری به خصوص در مورد مسائل ناگواری که در استان خوزستان رخ داده بود به خاطر آلودگی هوا و طوفان ریزگردها، گفت که تا ابد نمیشه ارجاع داد به مشکلات دولت گذشته، و این حرف روحانی به نوعی پاسخ به اون صحبت هم تلقی میشه.
یک روز پیش از این حسن روحانی در سخنان دیگری خواستار جلوگیری از استفاده از بیت المال به نفع جریان‌های سیاسی در انتخابات شد. آقای روحانی گفت که ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات نباید تنها محدود به دولت باشد، بلکه این موضوع باید شامل دیگر قوای کشور از جمله نیروهای مسلح نیز بشود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه 13 صفحه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواردی رو درباره اصلاح نظام سیاسی، مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل ایران در لندن هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای رمضان پور درود می‌فرستم به شما. بعد نیست اول از همه از محورهای اصلی نامه شروع کنیم. شما نگاهی که به این نامه انداختید به نظر شما چه بخشش مهم بود و آقای احمدی نژاد در واقع چه نوشته خطاب با آقای ترامپ؟
آقای احمدی نژاد در واقع تلویحاً به نوعی ابراز خوشنودی کرده از اومدن آقای ترامپ، با این تعبیر که در واقع اظهار امیدواری کرده که آقای ترامپ بتونه کاری رو انجام بده که تا پیش از این هیئت حاکمه امریکا نمیذاشتن او انجام بده، و استقبال کرده از حرفهای آقای ترامپ که گفته که ما از این بعد میخوایم منافع مردم رو دنبال بکنیم. همینطور جدی گرفته سخنان آقای ترامپ رو در زمان کمپین انتخاباتیش در مورد اینکه از میزان هزینه نظامی امریکا در خارج از امریکا کم بکنیم و ابراز خوشنودی کرده. در این حال درست مثل اینکه یکی از مقامات دولت آمریکا باشه در مورد اینکه رئیس جمهوری آمریکا چجوری بپردازه به امور آمریکا هم نصیحت‌هایی به اون کرده، و در واقع میشه گفت که در همه زمینه‌های داخلی و بین المللی رهنمودهایی رو به آقای ترامپ یادآوری کرده که بیشتر به نظر میاد که بیش از این که مربوط به روابط بین ایران و امریکا باشه، مربوط هست به امور داخلی و سیاست‌هایی که مربوط به دولت امریکاست.
حالا با توجه به اینکه از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده در ایالات متحده در بر تنش میان تهران و واشنگتن اضافه شده و در مواردی هم کاخ سفید نوازه تندی رو گرفته به ویژه علیه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک در ایران، در این زمینه شما چطور ارزیابی می‌کنید نامه رئیس جمهور سابق رو که به نظر می‌رسد دست کم بخشی از این نامه در تضاد است با سیاست خارجی امروز دولت ایران؟
تقریبا میشه گفت که به طور کلی نامه در تضاد هست با سیاست خارجی فعلی ایران، هم به این دلیل که از اون معیارهای متداول دیپلماتیک فراتر رفته و حتی رئیس جمهوری امریکا و مقامات امریکایی میتونن آقای احمدی نژاد رو که یکی از مقامات ایران بوده متهم بکنن به دخالت در امور داخلی امریکا. همینطور آقای احمدی نژاد تقریبا تمام تهدیدهایی رو که آقای ترامپ علیه دولت ایران کرده نادیده گرفته، و تقریبا این احساس به خواننده دست میده که این نامه به جای اینکه در هفته‌های اخیر تنظیم شده باشه، در پیش از دولت بر سر کار اومدن دولت آقای ترامپ تنظیم شده، برای اینکه تقریبا تمام تهدیدها و تهمت‌هایی رو، تهمت منظورم تهمت به معنای دیپلماتیک قضیه هست، که علیه ایران از طرف آمریکا مطرح شده رو آقای احمدی نژاد نادیده گرفته. به همین دلیل بیشتر میشه استنباط کرد که این نامه مخاطبش بیش از این که هیئت حاکمه آمریکا و یا آقای ترامپ باشه، هواداران آقای احمدی نژاد در داخل ایران هستند.
با این وصف حالا اینو اگر میشه یه خورده بیشتر توضیح بدید که اصولا فکر میکنید که چرا این نامه رو نوشته، یعنی صرفاً برای اینکه هواداران خودش رو به هیجان بیاره یا اینکه در فضای سیاسی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران بیشتر مطرح بشه؟ چه انگیزه مشخصی شما میبینید در نوشتن این نامه از سوی آقای احمدی نژاد؟
خب ببینید، الان آقای احمدی نژاد از اومدن به صحنه انتخابات به طور رسمی منع شده از طرف آقای خامنه‌ای، اما نزدیکان او به احتمال زیاد در انتخابات حضور پیدا میکنن و اونها به طور مستقیم از دوره آقای احمدی نژاد دفاع میکنن. به همین دلیل اینکه آقای احمدی نژاد سعی بکنه خودش رو به عنوان یک شخصیت سیاسی فراتر از موضوعات روزانه در ایران حفظ بکنه براش یک مسئله مهمه. به این ترتیب او میخواد در واقع نوعی به هواداران خودش و به فضای سیاسی ایران یادآوری بکنه که او همچنان حضور داره و چون نمیتونه در مورد مسائل داخلی ایران اظهار نظر صریح بکنه، این مسئله رو متوجه امریکا به آقای ترامپ کرده.
بسیار سپاسگزارم از شما. توضیحات و تحلیل علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، رو درباره نامه اخیر محمود احمدی نژاد به دونالد ترامپ با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در روزهای گذشته یک فایل صوتی از سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت، منتشر شده که او در این سخنرانی با نقل قول‌هایی از مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی ایران محمد خاتمی را فتنه‌گر می‌داند و اکبر هاشمی رفسنجانی را تنها یک همکار می‌دانست، نه یک همرزم. بیشتر بشنویم درباره این سخنان جواد کریمی قدوسی از وحید پوراستاد.
جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، در یک سخنرانی در شهر قم علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و دولت حسن روحانی اتهاماتی تند بیان کرده است. این نماینده منتقد دولت گفت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با او داشته گفته محمد خاتمی را فتنه‌گر می‌داند و حاضر نیست رئیس جمهور پیشین ایران را به حضور بپذیرد. صدای کریمی قدوسی.
اخیراً آقای اسحاق جهانگیری وقت میگیره از مقام منظم رهبری، خدمت ایشان میرسه و این درخواست رو میبره که آقای هاشمی تا زنده بود نقطه جوش همه جریانهای سیاسی و اصلاح طلبان و کارگزاران بود و او حلقه وصل ما با شما بود، حلقه وصل اصلاح طلبان با شما بود و شما بیایید کسی رو معرفی کنید که بعد از ایشان ما بتوانیم با او در ارتباط باشیم، او با شما در ارتباط باشه. آقا میفرمایند این تعبیر غلطی است که کردید. آقای هاشمی اینجوری نبود که حلقه وصل باشه، این نبود. شما خودتونم میامدید، منم به شما وقت میدادم، الانم بخواید میایید، ولی آن بخشی از جریان اصلاحات که در فتنه راه خودش رو از دشمن جدا نکرد، به خصوص آن زمانی که بسیجی ها به شهادت رسیدن در فتنه، اینها دیگه نمیتونن برگردن به نظام. خیلی اصرار میکنه اسحاق جهانگیری که بابت این بحث آشتی ملی که اخیراً اینها دوباره برای چندمین بار استارتشو زدن، اصرار میکنه که وقت بدید با آقای خاتمی بیاد خدمت شما، میخواد شما رو زیارت کنه. آقا میفرمونه خیر. ایشون هم از جمله اون افراد هست که بعد از فتنه راه خود رو جدا نکرد و مطلقاً ایشون دیگه نمیتونه برگرده.
مهدی مهدوی آزاد این سخنرانی آقای کریمی قدوسی را نشانه‌ای از لایه‌های زیرین امنیتی کشور می‌داند.
این سخنرانی آقای کریمی قدوسی یک آینه تمام قد از گفتمان امنیتی اطلاعات سپاه هست. تصویری که اتاق‌های فکر سپاه از تحولات درونی و پیرامونی جمهوری اسلامی می‌سازند، قرائت امنیتی ترین و تندروترین لایه‌های نظامی امنیتی کشور. به گمانم اخباری که امیده در مرحله دوم اهمیت هست. مرحله اول اهمیت نوع گفتمان و نوع نگاه این جریان به شدت تندرو به تحولات هست و اثبات این نکته که در صورت حاکم شدن این جریان بر کشور چه خطرات بزرگی هم ایران و هم منطقه رو تهدید می‌کنه.
جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، در بخش دیگری از سخنرانی خود گفته رهبر جمهوری اسلامی سالها بود که اکبر هاشمی رفسنجانی را همرزم خود نمی‌دانست و تنها با او به عنوان همکار نگاه می‌کرد. صدای کریمی قدوسی.
حضرت آیت الله علم الهدا به بنده پیغام دادن با آقای کریمی بگید با عده‌ای از نمایندگان بیان پیش من. رفتیم پیش ایشان، تا نشستیم ایشان فرمودند من خدمت مقام معظم رهبری در مشهد رسیدم. عرض کردم در یک سخنرانی نسبت به آقای هاشمی این نقد رو من کردم. نقدم هم این بود آقای هاشمی این نامه سرگشاده بر چه اساسی، چه مبنایی به ولی امر مسلمی اون هم توسط شما نوشته شد. بعد او زیرم که شما نوشتید همسنگر دیروز و امروز، ای چه دوست و همسنگری است که به همسنگر و رفیقش اینجوری نامه می‌نویسه؟ آقای علم‌الله فرمود تا این رو من عرض کردم آقا فرمودن آقای علم‌الله این چه حرفی بوده رفتی به مردم گفتی؟ آقای هاشمی دیروز شاید امروز دیگر همسنگر من نیست. تو پیام تسلیت آقا هم بالا همین اومد، همسنگر دیروز، همکار بعد از انقلاب.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آرمان درباره این بخش از صحبت‌های آقای کریمی قدوسی میگوید
هاشمی رفسنجانی نه فقط مخزن ناگفته‌ها و اخبار محرمانه نظام که جعب سیاه تمام تحولات 14 اخیر بود، مسئله فقط نحوه انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری یا مثلا اعدام‌های دهه 60 نیست. سوالات بی‌پاسخ بسیاری وجود دارند. کانون عملیات‌های تروریستی ایران در خارج کشور که سال 67 منجر به استعفای اعتراضی میرحسین موسوی شد کجاست؟ ترورهای خارج کشور که بارها خود آقای هاشمی اونها اعلام براءت کرد با حمایت چه کسی انجام می‌شد؟ جنگ ایران و عراق، عمق فعالیت‌های برون مرزی سپاه، فعالیت‌های اقتصادی چهره‌های شاخص، ده‌ها موضوع دیگه که افشاگری در مورد هر کدامش بالقوه نظام رو با بحران جدی مواجه خواهد کرد. بنابراین آیت الله خامنه‌ای حق داره که از این مسئله نگران باشه و تردیدی نیست حداقل یکی از سپرهای حفاظتی هاشمی، یکی از دلایلی که باعث شد او به سرنوشت بنی صدر مرحوم منتظری میرحسین مهدی کروبی دوچار نشه، همین دانسته‌ها و اسناد فوق محرمانه او بود.
آقای کریمی قدوسی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد آیت الله خامنه ای تا کنون 3 بار مانع سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه به عربستان برای دیدار با مقام های این کشور شده. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین برخی از وزرای دولت حسن روحانی همانند محمود واعظی وزیر ارتباطات و محمد جواد ظریف وزیر خارجه را متهم به دیدارهای پنهانی با برخی از نهادهای آمریکایی کرده است. سخنان جواد کریمی قدوسی تا کنون از سوی مقام‌های رسمی ایران تأیید یا تکذیب نشده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم و توش نظر کارشناسان رو درباره صحبت‌های آقای کریمی قدوسی هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم درباره برخی از تحولات ایران و جهان و مسائلی که مطرح شد و اظهار نظرهای سیاستمداران مختلف.
آقای روحانی، انتخابات نزدیک شد، داری صحبت از بیت المال میکنی و از انتخابات استفاده نشه کاندیداها، گویا سبقت شما از همه رو بودی از نظر دروغ. چند تا دیگه دروغ داری برای مردم بگی؟ چون نزدیکه انچنان میکنم و اینجوری میکنم و قیافه ها عبیب شده من درستش میکنم و رهبران نمیدونم سبز و نجات میدم و از این قبل چیزها. نزدیکه، بگو از اینا.
همانطوری که می دانید آقای فرهادی 2 نفر از موفق ترین ایرانی های ساکن در آمریکا را به نمایندگی خود و استار می فرستند. جا دارد که از این حسن انتخاب ایشان تقدیر و تشکر کنم. امیدوارم که این 2 عزیز بتوانند پیام ملت ایران را مبنی بر این که ایرانی ها یکی از موفق ترین مهاجرین هستند که با آمریکا رفتند و همواره به رشد و دانش و اقتصاد آمریکا خدمت کردن، به گوش رئیس جمهور آمریکا و جهانیان برسانند و بگویند حساب مردم ایران از دولت ایران جداست.
می‌خواستم ببینم که با آمدن آقای ترامپ، این ترامپ عزیز، چرا حزب الله، چرا سپاه پاسداران دیگه سکوت کرده؟ چرا خامنه‌ای سکوت کرده؟ اگر اوباما میشد خیلی بلند پروازی میکردن، اما با آمدن ترامپ اینا دیگه لال شدن. ما تشکر میکنیم از آقای ترامپ، بگو خیلی دوستش داریم، خیلی دوستش داریم.
جناب آقای خامنه ای، همه ملت ایران خوب میدانند که شما فرزندان هاشمی رفسنجانی را به جای پدرشان مجازات میکردید. حال که پدر آنها فوت کرده، دست از سر این خانواده بردارید و بچه ایشان را از زندان برای همیشه آزاد کنید.
مردمی که تا 40 سال پیش همه جای دنیا به عنوان آدم های صلح دوست، آدم های با تمدن خیلی خیلی بالا بودن. مردم ایران رو میگم. به کجا رسیدیم؟ یکم فکر کنیم.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. ضمن اینکه اگر شما هم اکنون میخواهید به ما بپیوندید و به گروه این شنوندگانی که صداشون از رادیو فردا پخش شده در واقع بپیوندید و نظر خودتون رو به گوش باقی شنوندگان رادیو فردا برسونید، میتونید به پیامگیر ما زنگ بزنید به شماره 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که راه ارتباطی ما و شماست. ضمن این که در کانال تلگرام هم میتونید عضو بشید و از طریق آدرس @فرداگرام هم مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. و ما در روزهای اخیر در رادیو فردا بارها شنیدید که در نبرد ارتش عراق با گروه خلافت اسلامی در موسل این ماجرا ادامه داره و نیروهای عراقی هم حملاتی رو انجام دادن و الان پیشروی در غرب شهر موسل ادامه داره. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان جزئیات آنچه که در موسل در حال رخ دادن هست قرار بده. ایلیا، دو روزی هست که صحبت از پیشروی در غرب موسل هست. دیروز حالا میگفتن که تا اندازه پیشروی کند شده به دلیل تکتیراندازها و پهپادهایی که به بمب مجهز هستن و از طرف گروه خلافت اسلامی یا داعش میومدن به سمت نیروهای عراقی، ولی امروز هم کماکان گویا پیشروی ها ادامه داشته. آخرین اخبار از وضعیت میدانی جنگ در غرب موسل چه است؟
بله، کیوان، نیروهای عراقی دارن سعی میکنن از جنوب غرب موسل پیشروی کنن تا خودشون رو به مرکز این بخش از شهر برسونن. درگیری ها به شدت ادامه داره. نیروهای عراقی بعد از اینکه تونستن فرودگاه موسل و همچنین پادگان غزلانیه رو به کنترل خودشون در بیارن در جنوب غرب موسل، به سمت مناطق شمال حرکت کردن. الان دارن سعی میکنن محله به نام محله المأمون رو به کنترل خودشون در بیارن که درگیری ها شدید هست. خبرها زد و نقیز هست که آیا هنوز تونستن وارد این محله بشن یا هنوز نتونستن. از سوی دیگه کیوان، یک پل ارتباطی هست میان شرق و غرب موسل. نیروهای عراقی از شرق دارن سعی میکنن از پل پنجم حرکت کنن تا خودشون رو به طرف غربی برسونن و بپیوندن به نیروهایی که در این بخش از شهر در حال نبرد هستن و به نوعی بعضی از شبه نظامیان که در چند محله نزدیک به این پل مستقر هستن محاصره کنن. گفته میشه که 400 تا 500 متر مونده تا بتونن به طور کامل از این پل عبور کنن، پلی که به شدت آسیب دیده، به ویژه به خاطر حملات هوایی که جنگنده های ائتلاف بین الملل انجام داده. همینطور که گفتی پیشروی هنوز کند هست در مناطق جنوب غرب موسل.
و این شبه نظامیان گروه داعش از چه راههایی سعی میکنند که در برابر پیشروی نیروهای عراقی مقاومت کنند؟
کیوان، چند تحول جدید تو ماجرای این مقاومت پیش اومده که خبرهاش رو در روزهای گذشته هم داشتیم. علاوه بر مهاجمان انتحاری و حملاتی که با پهپادهای بمب‌گذاری شده انجام میدن، گویا دارن سعی میکنن به خاطر کمبود نیرو از افراد معلول و همچنین کودکان استفاده کنن برای به کارگیری اونها به عنوان نیروهای انتحاری و بازور اونها رو سوار خودروهای بمب‌گذاری شده میکنن. این البته گزارش‌های اطلاعاتی است که هم مقام‌های نظامی عراقی درباره‌اش صحبت کردن و هم مقام‌های عراقی. اما دقایقی پیش من داشتم با خبرنگار رادیو فردا صحبت میکردم که امروز در یکی از عملیات شرکت کرده بود در موسل. میگفت جاده میان موسل و بغداد چاله کندن و چاله های بسیار بزرگ کردن شبه نظامیان گروه داعش. میگفت که از چاله هایی که در این اتوبان هست و مانع ایجاد کرد در برابر پیشروی نیروهای عراقی، یک چاله به عمق 4 متر و عرض 7 متر بوده و پشت سر اون هم خاکریز بوده. علاوه بر مین گذاری هایی که در راه بوده، چیزی که مانع شد نیروهای عراقی بتونن در این جاده و از این مسیر به حرکت خودشون ادامه بدن، چرا که همه راه علاوه بر اینکه چاله ها و چاهای بزرگی کنده شده مینگذاری شده. مسئله سومی هم اضافه شده و اون استفاده از هسته های خفته در منطقه هست که آزاد شده از کنترل گروه حکومت اسلامی، حملاتی که انجام میدن از بمبگذاری ها در این مناطق تا ترور بعضی از افراد.
بسیار سپاسگزارم. آخرین خبرهای مربوط به نبرد با داعش در شهر موسل رو از ایلیا جزائری با هم شنیدیم و رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و شما رو با ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا تنها می‌ذارم.